بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه روشنایی احکام، بعد از تقریبا دو هفته وقفه‌ای که به دلیل ویژه برنامه‌های دهه اول ماه محرم، ماه عزای مولا و ارباب اون حضرت سید الشهدا ایجاد شد و نتونستیم خدمتتون برسیم، امروز اومدیم تا انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما عزیزان باشیم. اجازه بدید که همین ابتدای برنامه عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. ایام عزای مولامون، اربابمون، آقا جانمون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ایام اسارت آل الله رو قبول باشه انشالله. عزاداری تک تک شما عزیزانی که چه در ایران چه در کشورهای مختلف از این فرصت شبها و روزهای دهه محرم کمال استفاده و بهره رو انشاءالله بردید. طبق معمول برنامه های گذشته روشنای احکام، راهی ارتباطی برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن هست. عزیزانی که ایران هستن، خارج از ایران هستن، میتونن تماس بگیرن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسن، حتما جواب میدیم و از طریق سامانه پیام کوتاه ما یا از طریق فضای مجازی که شمارش برای شما زیرنویس شده هم میتونید سوالات خودتون رو ارسال بکنید. انشاءالله به حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان خوب این برنامه و عرض تسلیت و تعزیت. امیدواریم که انشالله خدای متعال عزاداری های شما را از همه شما قبول بفرماید و به ما توفیق بده که تا آخرین لحظه عمرمون در مسیر رضای او و در مسیر اولیاش ثابت قدم بمونیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تماس شما هم هستیم. گفتن که آیا برهنه شدن هنگام سینه زنی بدون حضور نامحرم اشکال داره یا خیر؟
خب اینو توی استفتاءات خوشبختانه آوردن هم مقام معظم رهبری هم بقیه آقایون پاسخ دادن. ببینید بعضی وقتا بازتاب نامناسب داره، یعنی پخش میشه توی طبیعتاً دیگه عصر مصر ارتباطات، هم تلفن همراه دارن و خیلی هم ممکنه عکس بگیرن پخش بکنن. اگر بازتاب نداشته باشه، یعنی اگر فقط مجلس مردانه باشه، فرضاً بر این بگیریم که نه فیلم هم نمیگیرن، بازتاب هم نداره، بله اینو فرمودن همه، اشکالی نداره، این کار میتونن انجام بدن.
آهیدر از کاشان این سال رو ارسال کرده بودن که پاسخ دادیم، اما آقای رحیمی از دلیجان گفتن آیا پوشاندن زیر چانه برای خانم ها واجب است؟ و در ادامه هم گفتن ممنون میشم که توصیه هایی در خصوص حجاب واجب و ضرورت آن بفرمایید.
ببینید حجاب واجب خانم ها تمام بدنشونه، اصل اینه که تمام بدن پوشیده بشه، تبصره و استثنایش دو مورده.
بله.
یکی گردی صورت به اندازه که در وضو شسته میشه، این معلوم، و یکی هم دست هاست تا مچ، بالاتر نه، ببینید تا مچ، بالاترش نه، بالاتر باید پوشیده بشه. پس بنابراین تمام بدن چه به مقدار لازم باید پوشیده بشه، چه با کیفیت لازم، چون دو تا مطلب هست، یکی کیفیت، یکی کمیت. کمیت یعنی مقدار، چه مقدار؟ تمام بدن به استثنای صورت که اصطلاحا بهش میگن وجه و کفین، یعنی صورت و دو تا دست ها تا مچ، این کمیتش. کیفیت چی؟ کیفیتش هم چگونگیش هم باید جوری باشه که در معرض نگاه مرد نامحرم توجه مردان نامحرم رو به خودش جلب نکنه، یعنی رنگ لباس، دوخت لباس، حجم لباس، اینا خیلی مهمن. خیال نکنم که حالا ما خودمون رو پوشوندیم دیگه، ولی مثلا یه خانم یه شلوار پوشته که الان متاسفانه مد شده، گاهی تو میبینید معابر این حرفا، یه شلوار پوشته یه بولیس، میگم خودم پوشوندم که دیگه، شما چی میخواید دیگه؟ بله پوشوندید، ولی شلوار شما برجستگی های بدن رو نشون میده، لباس باید آزاد باشه، باید گشاد باشه، برجستگی ها نشون داده نشود، رنگ لباس مهمه، دوخت لباس مهمه، اینا همش مهمه. قاعده کلیش اینه که علاوه بر این که بدن رو میپوشاند، باید جوری باشه که محرک نباشه، مفسده ایجاد نکنه و نگاه مرد نامحرم رو به سمت خودش نکشونه.
الان زیر چانه
استاد، زیر چانه هم باید پوشیده بشه.
باید پوشیده بشه. خیلی متشکرم. گفتن استفاده از طبل، سنج، شیپور در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام چه حکمی داره؟ شماره 916، چهار شماره پایانیشون هم 6528 برام فرستادن. بفرمایید.
چه نام بردن؟ ابزار حماسیه. اینا جزء آلات لهو حساب نمیشه. ببینید من یه مقدار توضیح بدم. بله. آلات لهو یعنی این که وقتی یه عده‌ای دور هم جمع میشن، میخوان خوشگذرانی بکنن، برای آهنگ از چه ابزاری استفاده میکنن که بزنن؟ نواختن، ما بهش میگیم نواختن، ابزار موسیقی نواختن، غیر از قناس. قنا یعنی خوندن. یه سری ابزار هست، اینا مخصوص خوشگذرانیه، تو مجالس خوشگذرانی. خب حالا شما بفهمید تو کدوم مجلس خوشگذرانی طبل میزنن، سنج میزنن. اینا هیچ ارتباطی با مجالس لهو و لعب نداره، اینا مختص به جنگ است و حماسه. و به همین جهت تو مجالس سید الشهدا از قدیم هم مرسوم بوده، حالا قرنها سابقش خیلی طولانیه، قرنهاست که این طبل یا در مناطق جنوبی ایران دمام، اونم طبل فرق نمی کنه، دمام، طبل و دمام و سنج و نمیدونم حالا آیین‌های مختلفی از سنگ زنی ما مثلا بعضی از جاها داریم، اینا همش جزء ابزار و وسایل حماسیه، ولی زاها هیچ اشکالی هم نداره.
نوع نواختن چی؟ گاهی خود ابزار به صورت عادی و طبیعی ممکنه مشکل نداشته باشه، اما نوع نواختن گاهی
به شکل میریم سراغ یه قاعده دیگه. اصلا شما فرض بفرمید از طبل استفاده نمی‌کنید، ولی از یه وسیله خیلی عادی، خیلی عادی، فرض کن قاشق زنی. قاشق زنی، قاشق، این که جزء ابزار آلات لحن نیست، ولی اگر با هر ابزار و وسیله‌ای نواختن جوری باشه که ابزار لحو را به همون شکل می نوازن، اسمشو میذارن کیفیت لحوی، نه وسیله. وسیله وسیله لحو نیست نه، ولی کیفیت نواختن لحویه، اون اگر باشه بله، اون مجاز نیست.
حالا استاد این مربوط به این سوال میشه، اما خب گاهی دیده میشه مثلا حالا دمام که شما اشاره کردید یا برخی از ابزار دیگه، وقتی که می نوازن خیلی حرکات بدن
موزون.
آره بله. این اشکال نداره به این شکل.
من فکر میکنم اینا خیلی قدمت اینجور نواختن، اینجور نواختن خیلی قدمتی نداره. اونی که قدمت داره به همون سبک معمولش بوده که می نواختن، که اونم اشکال نداشته. ولی اگر نه طریقه نواختن عوض بشه، موضوع جا به جا میشه، یه موضوع جدیدی میشه.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم. یادآوری میکنم خدمت عزیزانی که سوال دارن، اولا اگر بخواید عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بشید، کافیه که عدد 313 رو پیامک بکنید به 3015-15-15، به صورت خودکار شما عضو کانال شبکه خواهید شد و از محتواهایی که دوستان بارگذاری میکنن میتونید استفاده کنید. پیام کوتاه و از کنم فضای مجازی هم در اختیارتون هست جهت برنامه روشنایی احکام. آقای متصدی از کرمان فایل صوتی برام فرستادن، ببینیم سوال شرحشون چیه.
سلام و عرض ادب، ممنون از برنامه خوبتون، ممنون از اینکه پاسخ به سوال شرحی ما هستید. باز میخوام با توجه به ایام عزاداری و دهه ماه محرم، ما با یکی از دوستامون تو هیئت صحبت میکردیم در مورد علم گردانی، علم کشی، علمایی که منصوب هست میارن تو هیئت ها. ایشون میگفت یه علم گردانی دسیسه مسیحیته، اینا مسیحی ها درست کردن برای که مثلا این علم هم به شکل صلیب برای ترویج مسیحیت این درست کردن، به خورد عزاداری های ما دادن و میخوان مسیحیت با یک کار ترویج کنن و هیچ پیشینه ای نداره، مثلا این کار درست نیست، علم گردانی و علم آوردن. حالا من سوال همی بود، میخواستم بپرسم استفاده از این علم ها در مراسم عزاداری آقا سید الشهدا علیه السلام، یا مثلا اینکه قرار بدیم اون رو تو هیئت ما گوشه، یا مثلا حملش کنیم تو کوچه خیابون موقعی که دسته ها هستن جلو دسته ها حملش کنیم، یه حکمش چیه؟ ممنون میشم پاسخ بدید یا علی؟
خیلی متشکرم. حالا استاد، علم با علامات یا علامت یه
فرق داره،
کم یعنی شکل و شمالش هم فرق
می‌کنه.
ایشون بس مسیحیه رو مسیحیت رو مطرح کردن.
ببینید، اون چه که مرسوم هست در عزاداری های ماها، هر کدومش سمبل یه چیزی، نماد یک چیزی. و حالا من فکر میکنم، چون اینام بررسی شده، همه کتاب شده، من فکر میکنم یکی از راه‌های تضعیف مجالس سیدالشهدا همین گونه حرف هاست که ما بیایم اینجور شایع بکنیم که آقا این مثلا چیزی رو که توی مجالس استفاده میکنن، اینو مسیحیت آورده، اونو یهودی ها آوردن، اونو نمیدونم چی آوردن، به این صورت. خب ما باید برگردیم به پیشینه تاریخیش دیگه. مثلا فرض کن تو بعضی از نقاط ایران نخلگردانی دارن. اون نخل معناش چیه؟ یا همین علم، یا به قول شما علامت. ببینید، علم با علامت که اصلا متفاوته، درسته؟ کتل مثلا ما داریم، خب اینا هر کدوم، ببینید اینا بیشترش آلات جنگی، بیشتر اینا. البته علم آلت وسیله جنگی نیست، ولی کتل دیدید؟ نمیدونم کتل رو دیدن بینندگان ما یا ندیدن. عرض می شود که یه وسیله ایست که یه میله چوبی داره، بعد خودش، بعد یه پارچه ای هم بهش دورش هست. این رو در جنگ ها می بردن توی،
حالا نه به این شکلی که سه نفر فقط میخوام بلند بکنن،
نه
یک نماد
کتل.
آره
کتل یه نفر بلند بکن، حالت
منظور همین کتل هم بله. اینقدر سنگینه که
بله.
طرف اصلا زیر بارش نمیتونه بره. این دیگه در جنگ
اسماعیلی در مرور زمان تغییرات هم ایجاد میشه.
ها میگم تو جنگ، تو بوهه کسی هم چیزی رو
نه ولی بوده
نمیکنه.
سریال هایی هم که الان ساخته میشه بر اساس منابع تاریخی کهن ما، خب همین دیگه توش دیده میشه دیگه، در جنگ ها دیده میشه. میخوام عرض کنم که اینا همش یک پیام داره. نخل مثلا پیامش چیه؟ نخل کشی یعنی چی؟ نخل خود این سمبوله، خود این پیام داره. علامت هم اینجور که ایشون میگن اصلا پیشینش به این صورت نیست که اصلا مسیحی ها برده باشن. اصلا صلیب این شکلی نیست. کجای صلیب این شکلیه؟ علامتی که، یا حالا علمی که شما میفرمایید، به صورت به علاوه نیست اصلا، کشیده است، بالاش هم یه چیزی کشیده است، اصلا به صورت صلیب نیستش که. بعدم اصلا چنین چیزی تو ذهن اون مبدعش هم نبوده، اون کسی که ابداع کرده، که قرنها پیش میدونید که. اینم بگم، سلسله صفویه که بر ایران حاکم شدن، حالا در هر صورت شاهان میگن، خب خلاصه دیگه تو فرهنگ دینی ما سلطنت و شاه و این حرفا تو ذهن ما خیلی بده. اما در این حال صفویه در این که شیعه رو ترویج کردن تو ایران، خب میدونید دیگه حق بزرگی داره، این هست مجالس عزاداری، و خیلی از این چیزا در همون زمان صفویه مرسوم شده، نه اینکه مسیحی آوردن، مرسوم شده. معلوم میشه که یه چیزی بوده در فرهنگ اون زمان. مثل این است که شما الان فرض کن که امسال یه چیز جدیدی رو توی مجالس سیدالشهدا بیارید، حرام هم نباشه، قانونش اینه، خط قرمز ما حرمته، حرام نباشد.
بریم یه چیزی به عنوان نماد بیاد،
بله،
جدید استفاده،
وحن هم نباشه. یه چیزی که وحنشیه، وحن یعنی الان بعضی میگن وحنیه، یعنی یه چیزی که وقتی میاد متداول میشه، این شیعه رو زیر سوال میبره. وحن یعنی سبکش میکنه، وحن هم نباشه، حرام هم نباشه، ولی یه چیز تازه است. اصلا ما ندیدیم هم اصلا یه ابتکار اینجوری مثلا در کار. چرا؟ در نوع دکورسازی حیات چرا ابتکارهای خیلی خوب و قشنگی؟ اتفاقا امروز من صبح نگاه میکردم یکی از شبکه‌های تلویزیون، ابتکاراتی که امسال حیات به خرج داده، خیلی برای من جالب بود که هنر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو مجالس. مثلا دکورهایی که استفاده کردن، خب اینا یه چیزای جدیدی، علامت هم یه چیزی بوده در زمان خودش جدید، بعدم متداول شده، باقی مونده، و پیشینه تاریخیش هم اینجوری نیست که مسیحی آورده باشن، ربطی هم به صلیب نداره، و اینم خودش یک نوع، ببینید، نشانه علمداری است. نه اینکه حضرت ابوالفضل عرض می‌شود که بله علم داشته ها، اصلا خودتون میگید علمدار کربلا، علم داشته، ولی علم اینجور نبوده، یه چیزی بوده که حالا ضمن اینکه مثلا ببینید این نماد چراغ هم داره دیگه، یه چراغایی هم داره، اینا همش خودش پیام داره. حالا بعضیا میگن که این مجسمه داره، مثلا کبوتر داره، پرنده داره، فلان داره. خب اینا کدومش حرمت شرعی داره؟ که ما بگیم نه این حرامه باید حذف بشه. اینا رو همه رو استفتا کردن ها. تمام اینا استفتا شده. تمام اینا استفتا شده. اگر رعایت بشه که مسئله حرامی در کار نباشه، نه مشکلی نداره. اینا عادات رسوم آداب، اینو بارها عرض کردیم. عادات رسوم آداب هر جایی، الان تو آفریقا برید یه چیز دیگه است. توی کشور دیگه برید یه چیز دیگه است. توی شهر دیگه شما برید یه چیز دیگه است. اینا تابع آداب و رسومه و تا زمانی که حرام نباشه، مرتکب حرام نشن، اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا صحبت از دکور شد. الان ما مثلا در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام دکور برنامه‌مون رو دوستان تغییر دادن، به دلیل اینکه اصلا در ماه محرم و صفر غالبا توجه ها به حضرت سید الشهدا هست و این برنامه هم و برنامه‌هایی که در این ساعات پخش میشه میخواد سهمی داشته باشه در این قضیه. حالا دو تا نکته استاد، گاهی این علم ها، چون صحبت از علم کشی شد، خب ما دیدیم دیگه، شما حتما ملاحظه فرمودید، گاهی مثلا سر این علم و علامت و اینها عرض کنم که رقابت هست، زیر این آهن سنگین رفتن، کمر خم کردن و گاهی آسیب زدن به خود، اینها از این نگاه چی، از این باب چی؟
اینا مسائل جانبیه. خود از سالی دقیق تر میدونید، ما یه مدتی تو رادیو معارف بحث آسیب شناسی میکردیم راجع به عاشورا و مجالس عزاداری. خب ببینید اینا آسیب هاست. یه وقت هست ما میگیم چون این جوریه پس بنابراین صورت مسئله رو پاکش کن. گفت طرف نمیتونه مسئله رو حل بکنه، راحت با تخت پاک کن صورت مسئله رو پاک میگه. خب هنر داری حلش
کن. بله،
ما اگه اینجوری بشه، آقای اسماعیلی عزیز، خود مجالس عزاداری ما خلاصه توش آسیب هایی هست، و از سال دیگه بگیم اصلا مجلس عزاداری برگزار نشه دیگه. نه، بشود، باشه، آئین ها باشه. الان امسال این برنامه حسینی معلا، نمیدونم چقدرش شما فرصت کردی که ببینید، خب آئین های مختلف رو خود رسانه ملی آورد، تا حالا مثلا نبود. آئین های مختلف که ما اصلا اطلاع نداشتیم، مثلا گوشه ای از کشور اینها در عزاداری چیکار دارن میکنن، خب آورده. خب ممکنه مثلا یه جاییش به نظر شما بگید که خب اینجاش هم یه آسیبی داره. خب آسیب رو باید ما تذکر بدیم، آموزش بدیم. ببینید هیئات ما باید تحت آموزش قرار بگیرن، رها نباشن. مداحان ما باید آموزش ببینن. اینا همه هست. بله، این فرمایش شما کاملا درسته. اصلا هیئت داری هم همینطوره. ممکنه فرض کنید که مدیران یک هیئت بخوان نسبت به یه هیئت دیگری تفاخر بکنن، عرض می‌شود ریا بکنن، خودشون رو نشون بدن، حسادت بکنن. اینا هست، اینا رو ما باید حلش بکنیم. اخلاص تو کار بیاد، وقت مشکلات حل بشه، آسیب‌ها حل بشه، اصل مسئله ایرادی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا تقریبا برخی از سوالاتی که امروز ما داریم مطرح می‌کنیم حول محور موضوعات مبتلا به روز هست، عزاداری امام حسین علیه السلام، که خب خیلی خوبه بر صورت مجالس محافل برپا میشه، ما حکم شرعی مسائل رو هم بدونیم. این نکته ایست که کمک میکنه به ما. حالا انشاءالله در ادامه من حتما سوالاتی که دوستان ارسال کردن رو مطرح میکنم و جناب استاد پاسخ میدن. آقای جعفری از خراسان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جعفری سلام علیکم، بفرمید آقا جان.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که بعضی از آقایون، حالا بعضی از مردم میان تو نونوایی و یه پولی رو میدن برای نون صلواتی.
بله.
بعضن شاید تا 2000 تا نون یا 1000 تا نون هم نذر نون صلواتی میکنن، حالا نمیدونم نذر میکنن یا همینجوری میان میگن آقا این پولو میدن، میگن اینو نون صلواتی بدین. از اون منطقه‌ای که ما هستیم مردم نمیبرن این نون صلواتی رو. آیا میتونیم این نون رو مثلا در جای دیگه یا نونوایی دیگه یا منطقه دیگه خرج کنیم یا نه؟
بعد حالت نذر داره آقای جعفری.
نه دیگه، اینا میان میدن، اینا میگه یه پول صلواتی بده، ما نمیدونیم که نون این پولشون برای چیه. حالا نذر بوده یا هدیه بوده یا غیره.
چرا نمیبرن آقای جعفری؟
چون منطقه شون یه منطقه مثلا بالا شهره، بعضن اصلا نمیبرن.
درست.
طرف اصلا نون صلواتی نمیبره.
درست. بسیار خوب، چشم، انشاءالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم، خدا حافظ.
ببینید این که کسی نون صلواتی میبره کسشن نیست، نون صلواتی نظرم نیست، این که حالا شما فرمودید نه نظر نیست، این حالت ایسکای صلواتی داره. خب ایسکای صلواتی به حمدالله امسال هم خیلی فراوان بود، حالا شما سر راهتون یه ایسکای صلواتی داره شربت میده،
یا به قول عرب ها موکب مثلا،
موکبه، بله،
موکب فضیرایی،
بله. شما اربعین برید بعد بگید نه شأن من نیست که من اینجا وایسم مثلا چای بخورم، مثلا اینجا صحبت شأن نیست. یه چای امام حسین کسی بخوره افتخار باید بکنه. چای امام حسین، من یه وقتی نگاه کردم که شعرها چقدر راجع به چای امام حسین شعر گفتن. عجیبه واقعا.
چای روزه مثلا.
بله بله بله، چای روزه شما بزنید تو اینترنت سرچ بکنید چای روزه، شاید بگم 100 بیت شعر فقط.
آره من یکی از شبها تو یکی از برنامه هام یکی از اشعار رو
خوندم. حالا نون صلواتی، نون صلواتی نگفتن که هر که فقیر است و گداست بیاد نون بگیره، اصلا صحبت این حرفا نیست. دلش خواسته به حرمت سیدالشهدا یا حالا ایام دیگه، مثلا ایام نیمه رمضان بیشتر این کار رو میکنن برای تولد امام مجتبی کریم اهل بیت، گفتن ما هم یه احسانی بکنیم دیگه، نون صلواتی ببر چه اشکال داره. پس بنابراین این که اصلا میگن ما نمیبریم یک اشتباه خودش، اصلا ربطی هم به شأن و شؤون و نمیدونم من وضعم خوبه و یعنی چی، نه نه این بحثا نیست. منتها نکته مهم دیگه این است که خب این نونا میمونه چیکارش بکنه؟ خب از اول اگر میدونن که نمیبرن تو این محل
منطقه
جای دیگه استفاده بکنن، یا اگرم موند حالا نمیدونستان دیگه نه رو دستشون مونده، خب اینا رو میتونن ببرن همون مجالس سیدالشهدا، مجالس یا فرض بفرمایید که ایسکای صلواتی یا موکب ها، جایی که قابل مصرفه، نمونه از بین بره بدن مصرف بکنن.
خب همون میتونن مثلا نونوایی رو تغییر بدن، مثلا از این منطقه بالا شهر ببرن.
بله ببرن جای دیگه که قابل مصرفه. بله
یا میتونن اصل این موضوع رو تغییر بدن یا نه، مثلا طرف میاد به شاطر نونوا پول میده، میگه شما 1,000 تا 2,000 تا نون صلواتی بده. خب. ولی چون اینجا مورد استفاده نداره،
خب بهش بگن که شما برو یه کار دیگه بکن. نه وقتی که گرفتن و او فقط گفت نون بدید به مردم، اینا پیش خود بیان مورد مصرفش رو تغییر بدن. نه، وقتی شما قبول کردی، وکیل شدی، ببینید نونوا وکیل شده که این کار رو بکنه، اجیر شده این کار رو بکنه، او دیگه اختیار تغییر مورد مصرف رو نداره.
بله خیلی ممنونم. آقای نیکو بیان از قم پیام فرستادن، گفتن که مداحی هستم که در جلسات روزه زنانه شرکت میکنم و گاهی اوقات صدای گریه زنان رو میشنوم. سوالم اینه که شنیدنه صدای گریه نامحرم خصوصا در جلسات عزای اهل بیت علیهم السلام اشکال دارد یا خیر؟
نه، اجمالاً که نه اشکال نداره. اگه بخوام یه توضیح بدیم، یه قانون عرض میکنیم، ببینید اون چه که مفسده داره جایز نیست. چطور عرض کردیم که هرچی که جلب نظر نامحرم را کند حرام است، توضیح دادیم دیگه. حالا جلب نظر چیه؟ گاهی صدای زن جلب نظر میکنه، صدای زن. تو قرآن هم داریم فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، خطاب است به زنان که نوع سخن گفتنتون با عشوه و کرشمه و ناز و تننازی نباشه. پس بنابراین تو صحبت هم ممکنه. خب حالا این صدای زن است، صدای زن باید از مرد پوشیده بشه؟ نه. زن میاد تو فروشگاه، زن تاکسی سوار میشه، مترو سوار میشه، عرض میشود که نمیدونم مأمور آب و برق میاد در خونه، نگفتن که زن حرف نزنه. صدا گریه هم صدای زنه، مادامی که مفسده نداشته باشه قانونش اینه، مفسده نداشته باشه اشکال نداره، این قانون کلی. حالا گریه مفسده داره؟ نه، گریه زن تو مسجد هم ممکن است که خانوما پشت پرده با صدای بلند گریه بکنن، که اتفاقا خانوما عاطفی‌اند خیلی زودتر از مردا. مردا گاهی اصلا گریه نمیکنن، خانوها مجلس گرم کنن گریه میکنن. خب صدای گریه خانم ها به گوش مرد برسه مشکلی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان با شما هستیم و در خدمت شما عزیزان فرصت هست. تقریبا نیم ساعتی که از برنامه باقی مونده، هر گونه سوال شرعی، سوال احکام دارید، چه به صورت تلفنی چه به صورت پیام یا در فضای مجازی، میتونید برای ما ارسال بفرمایید یا تماس بگیرید. حتما پاسخگوی شما هستیم و این ایام سراسر غم و حزن اهل بیت، اسارت آل الله رو خدمتتون تسلیت می‌کنم.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری، اگه منو به جا یاری. مهربونم بازم برات غزل سرودم، نگی به یاد تو نبودم، توی تموم تار بودم، منو از خودت نرونم بزا عاشقت بمونم، بزا تا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم. باشم با تو خسته هم از دنیا، از این دورنگی ها دلم میخواد که باشم با تو.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علیک یا بقیت الله. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون مردم عزیز، دوستان گرانقدر شبکه حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض کردیم که پاسخگوی سوالات شهری و احکامتون هستیم و فرصتی است که عزیزان یا تماس بگیرن یا پیام بدن از طریق راه ارتباطی که براشون زیرنویس می شود. جناب آقای حوری از البرز روی خط ارتباطی ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی، خوبید؟ حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
قبول باشه ان شاء الله.
قبول باشه ان شاء الله. متشکرم، بفرمایید.
یا اسماعیلی، من ما رفتیم روزه چند شب پیش، همین به شب‌های نهم و دهم محرم ما رفتیم، بعد دیدیم قرآن پهن کرده بودن، بعد در حین قرآن اینا چای می‌دارن، بعد در این قرآن خود طلب بوده قرآن خوندن، بعد چایی میل میکردن. من هم دیگه مجبور شدم، بله حال دیگه چایی نخوردم، گفتم دیگه چایی روزه است. بعد دوباره اونایی که چایی میخوردن در حین چایی خوردن دوباره هر زمان طلبات میکردن. حالا دیگه نمیدونم این کارشون درسته مستحبه چطوریه؟
چشم. حالا مستحب که هیچی، مستحب که نیست، ولی حالا انشالله نکاتش رو جناب استاد وحیدپور توضیح میدن. ممنونیم از شما.
حالا ممنونم از شما،
خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. سرکار خانم صحرایی از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید.
عزاداریاتون قبول باشه.
متشکرم.
خب میخوام، من چند روز پیش یه جلسه روزه زنونه رفتم، بعد خانمایی که اونجا بودن لطمه میزدن صورت این خانم، در جلسه خانم خون شده بودن، خون میامد. میخوام ببینم حکمش چیه، میشه توضیح بدید؟
بله چشم، حتما جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای حوری از البرز استاد گفتن جلسه ای رفتن که در حین قرآن خوندن حالا چایی میدادن، پذیرایی میکردن، چایی میخوردن.
کار درستی نیست، اصلا کار درستی نیست. قرآن خیلی برای ما محترمه و آداب داره و احکام داره، که خود قرآن هم به صراحت میگه فإذا قرأ القرآن فانصتوا واستمعوا له وأنصتوا، گوش بدید و انصتوا یعنی سکوت کنید. که حالا بعضی هستن گفتن که فعل امر وجوب داره، فاستمعوا له گوش کنید، یا حرف زدن که اصلا در زمانی که قرآن خونده میشه که اصلا حرف زدن مناسب نیستش، که گوش دادن و سکوت کردن، چای خوردن. خب اینایی که اومدن چای میخواید بهشون بدید، یه وقت دیگه برید. چطور آقای
مثلا پذیرایی چایی داده بشه بعد جلسه قرآن شروع بشه؟
چطور آقای مداح وقتی مداحی میکنه اگه کس چای بده عصبانی میشه؟ آقا قتش کن، قتش کن، دیدید ناراحت میشن. حالا هم لباسای ما هم تقریبا همینطورن، منبری هم باشه میگه آقا وسط منبر من چرا چای میدی؟ ناراحت. و قرآن زبان نداره بگه. ما باید دفاع بکنیم، قرآن که خودش نمیتونه که حرف بزنه که. ما باید دفاع بکنیم. قرآن محترمه، مجلس قرآن محترمه. همونطوری که قرآن سوزی رو ما محکوم میکنیم، چرا؟ برای چی؟ چون قرآن برای ما محترمه. و الا کاغذ دیگه، این کاغذ رو میسوزونه چی میشه؟ نه، کلام خداست. ما باید با این قرآن به عنوان کلام الهی برخورد بکنیم، حالا چه سوزوندنش محکومه چه بی احترام. البته اینم بگم ها، نه اینکه اون صاحب مجلس خدای نکرده
قصدشون که این نیست،
قصدش حد که حرمته. ولی یه چند دقیقه قبل عرض کردم ما نیاز داریم اینکه آموزش بدیم. هیئت امنا باید آموزش ببینه، صاحبان مجالس آموزش ببینن، مدده های ما آموزش ببینن. باید تو صدا و سیما مون باید اینا نکات جزئی اینا باید مطرح بشه. اینا باید مجلس داری، سبک مجلس داری سید الشهدا چگونه است که ما رعایت بکنیم مکروهی توش اتفاق نیفته، حرامی توش اتفاق نیفته. خب این کار شایسته نیست، درست نیست. ولی اینکه حالا میگیم حرامم نیست، چرا؟ چون اصلا قصدی هم نداشته، نیت هم نداشته.
حالا ایشون گفتن وسط کار خلاصه مونده بودن که چای رو بخورن نخورن.
نه، خوردن چایی که حرام نیستش که، ولی این که ببین یه وقت یه چای میخوره، یه وقت نه، همه مشغولن، همه مشغول چای خوردن. اون بنده خدا داره قرآن میخونه چی میشه؟ همه مشغول چای خوردن و با بغل دستیشون دارن حرف میزنن. به این حد که حرمته.
سرکار خانم صحرایی هم از تهران گفتن که رفتن حالا مجلس روزه‌ای که خانم‌ها اونجا لطمه می‌زدن به خودشون و سر و صورت‌ها هم خونی بوده.
لطمه زنی به تصریح روایات جایزه، در استفتاءات اومده. تقریبا میشه گفت ما تو این 10-12 روز بیشترین روایات مربوط به سبک عزاداری رو از مقام معظم رهبری، از تقریبا بعضی از آقایان مراجع ما تو فضای مجازی پخش کردیم. اینا دیگه من همه رو حضور ذهن دارم. راجب لطمه زنی مثلا سوال میشه. اون لطمه زنی فکر میکنم قبل محرم هم همینجا من عرض کردم، اینجور من تو ذهنم است. لطمه زنی یعنی چی اصلا؟ شما وقتی رو دستت میزنی این لطمه است. این لطمه است. وقتی ناراحت میشی، تعجب از یه چیزی میکنی، یا یه خبر ناگواری خدای نکرده به شما میدن، میگی وای وای، میزنی رو دست.
یا مثلا روی پیشانی هن. یا که روی پا کسی
یا رو پا میزنی. یه مقداری وقتی بیشتر میشه، معمول اینه که حالا مثلا مردای ما تو مجالس روزخانی از قدیم اینجوری بود که پیشانی میزدن، محکم هم میزدن، حتی قرمز هم میشه، قرمز هم میشه. این لطمه است. حالا یا دیگران مثلا فرض کنی که در عرب ها مرسومی که به صورت میزنن، همین الان هم هست، زنانشون به صورت میزنن، لطمه میزنن. این بوده در خود خاندان
مثل همین سینه زدن،
مثل سینه زدن هم یه جور لطمه است دیگه. منتها شما روی لباس میزنید، روی لباس میزنید. خود اهل بیت عصمت و طهارت هم در عزای سید و شهدا اینجوری که در مقاتل داره، در تاریخ داره، که در زیارت ناحیه، اینم دقت کنید، در زیارت ناحیه‌ای که منسوب است به حضرت ولیعصر ارواح نافدا، اونجا هم داره لاتمات الخدود. یعنی وقتی اسب از سید و شهدا از گودال برگشت به سمت خیمه ها، وقتی که دیدن اسب بی صاحب است و ابی عبدالله سلام الله علیه نیامده است، اونها به صورت خودشون لطمه می زدن. پس بنابراین این چیزی نیستش که جایز نباشه. منتها باید دقت بشه که حالا ایشون میگه که مثلا خون از خب، حالا یه وقت است محکم زده خون اومده اب نداره، ولی یه وقت است نه، ناخون نه نه. یادتون باشه اینم داشتیم اینجا، من یادم اینم گفتیم، این که خراش بده این دیگه نیست، این لطمه نیست، این خراشیدن صورت است، خراشیدن پوسته، یعنی خون انداختن نه، این نه. ولی لطمه زدن، ولی اون که لطمه زدنه به خودی خود حالا منجر شد یه جایی هم خراشیده شد خونم آمد، این مشکل نداره.
حالا استاد این که فرمون مشکل نداره یا نه، توصیه شده به این کار،
به اینکه خون بیا توصیه نشده؟
نه به لطمه زدن.
لطمه زدن بله. یعنی در روایات ما آمده بوکا، لطمه، اویل، اینا هر کدومش رو باید بررسی کرد که اینا واره معناییش چیه. اویل یعنی فریاد زدن. ماها بعضیمون شاید مثلا میگیم که شأن ما نیست داد بزنیم. آدم وقتی خیلی در یک عزای غم دیده است دیگه نمیتونه، داد میزنه، فریاد میزنه. اویل تو دعای نطبه هم داریم.
خب حالا الان شما اینو فرمودید، یه مقدار بحث چالشیش کنیم اینجا. ما ندیدیم، من خودم به شخص ندیدم یه عالمی، یک روحانی، یک امام بسری، یه آیت اللهی، یه مرجع تقلیدی چنین کاری بکنه. خب اگر توصیه شده و اگر سفارش شده، چرا بزرگواران
بعضی کارن؟ وقتا یه اسماعیلی، حالا بدون تعارف بگم، بعضی وقتا ما یه چیزایی رو کسرشن خودمون میدونیم، کسرشن میدونیم. ما تو روایاتمون داریم که وقتی برای ائمه ما، مخصوصا برای حضرت رضا سلام الله علیه و برای امام صادق علیه السلام روزه جدشون ابی عبدالله خونده میشد، اینها در گریه فریاد میزدن و گاهی از حال میرفتن. ما که اینجوری هستیم، یعنی بار مصیبت اونقدر سنگینه، وقت فهم این معنا و کشیدن بار این مصیبت کار هر کسی نیست. لذا بعضی همون اصلا گریه هم نمی کنیم، مراتب داره، بعضی گریه نمی کنیم، آروم نشستیم هست. ولی خب میگم این یک کار جدی میخواد، البته کارم شده، کم و بیش هم شده، کار جدی میخواد که مراتب عزاداری. ببینید ما الان عزاداری هامون، من این رو نمیدونم گفتم ولی بازم عرض میکنم، الان عزاداری هامون ما الان متأسفانه بیشتر منحصر شده در همین سینه زنی. و ببین یک ساعت توی مجلس سینه میزنن، خب این اب نداره، خوبه، خیلی خوبه، یه مرتبه از عزاداری. ولی عشق کجاست؟ گفته شده است که گریه کنید. فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام رضا فرمود دیگه. بله. امام رضا فرمود دیگه.
اصلا واژه گریه،
گریه روش تاکید شده است.
تباکی، حالت گریه،
گریوندن، گریه که خب الان تو مجالس ما کم شده دیگه. چرا؟ چون بیشتر به مداهی و سینه زنی میپردازن تا روزخانی و عرض شاید گریه. اونم گریه، گریه بی ریای خالصانه، نه اینکه آی مجلس رو یه جوری گرم بکنه. دیدید دیگه.
خب استاد الان من باز دوباره سوال میکنم، این که شما میفرمایید خب سیره اهل بیت ما این بوده، صداشون رو بلند میکردن، خب بعضیا یعنی اینجوری با اینجوری مجلس امام حسین گرم میکنن، اشکال داره
با فریاد زدن؟
آره.
نه اخلاص باشه ها،
نه اخلاص، حالا اخلاصی که ما خبر نداریم،
اب نداره، ما
اخلاصی که خبر نداریم،
ما که نیت خوانی آره. نمیکنیم،
ولی ظاهرش اینه که همجوری داد میزنه، ولی حالا شاید هم گریه هم نکنه،
فریاد بزنه، فریادم بزنه.
آخه شما الان تو فرمایش شما یه جوری بود که مثلا
نه نه، میخوام بگم که خدای نکرده خود نمایی نباشه، سوری نباشه،
درست،
سوری نباشه، یعنی برخواسته از اون غم و اندوه عمیق باشه.
ولی ممکنه بعضی هم به واسطه این کار مجلس رو گرم کنن ولی خودشون هم مثلا گریه هم نکنن.
میشه مثل تباکی. آها. مثلا حالت تباکی داره. تباکی چیه؟ تباکی ریاست، یعنی کسی که واقعا خودش رو به حالت گریه کننده در میاره. یعنی چی؟ میخواد خودنمایی کنه، ریا کنه؟ نه، اینم خودش یک نوع عرض ارادته. یعنی آقا جان من اگر الان اشک چشم ندارم ولی هماهنگی میکنم با گریه کننده ها، اینم خودش یه نوع عزاداری، چه اشکالی داره؟
درست. حالا یه تلفن هم داریم، یه دونه سال کوچولو هم بپرسم، این که استثنایی نشده بین خانم ها و آقایون تو بحث لطمه؟ چون بالاخره خانم ها بدن ظریف تری دارن.
نه،
ممکن
نه 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 هیچ استثنایی نشده.
خب خیلی متشکرم. تلفن بعدی رو دریافت میکنیم به صورت زنده که آقا محسن از ربات کریم روی خط ارتباطی ما هستن. آقا محسن سلام علیکم.
سلام علیکم، خط نباشین از اون
قبول باشین باشه. ممنونم.
از دردت خدمت آج آقای وحیدی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمید آقا جون.
یک سوال داشتم نسبت به نماز ظهر عاشورا. چند سالیه که باب شده اقامه هماهنگ نماز ظهر عاشورا و خیلی براشون سوال شده که آیا این نیت خاصی داره، نماز جداییه، به جبران ظهر و عصر خونده میشه، چطوره؟ این خیلی چند سالیه که زیاد سوال میشه، خواستم این رو برای ما روشن بفرمایید. تشکر.
بله چشم، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. سرکار خانم کاظمی روی خط ارتباطی هستن، خواهر بزرگوارمون. سلام علیکم خواهرم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم،
درد نکنه. ممنونم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
والا سوالی که من داشتم این بود که یکی از دوستان من یه مبلغی پولی به من واریز کرد که من برای یکی از اقوامشون که تو خارج هستم، من برای پدر مادرشون نماز بخونم. ولی متاسفانه اسمشون رو من نمیدونم و الان این دوستم هم با اون بند خدایی که مثلا تو خارجه داره تماس میگیره نمیتونه باش صحبت بکنه. الان من نمیدونم بعد این پولو چیکار کنم. میگه من نمازی که دارم برایشون میخونم اسمی نه اسمشون رو میدونم نه اسم پدرشون رو میدونم، نمیدونم این نماز درسته یا اینکه نه. یعنی حدود مثلا 8 میلیون مثلا برای من ریختن که من برای پدر مادرشون نماز بخونم، ولی خب الان نمیدونم بعد چیکار کنم.
چشم، جواب میدیم انشالله. ممنونیم.
ممنون.
خدا نگهدار.
زنده
باشید. خداحافظ شما. آقا محسن از ربات کردیم. استاد در خصوص نماز ظهر عاشورا که خب یکی از سیره‌های خیلی خوبی است که مدت هاست رسم شده، موقع اذان ظهر عاشورا همه می ایستن و نماز بکنن. حالا ایشون تصورشون این است که یه نماز خاصیه.
نماز ظهر، نماز ظهر.
بله. همین ظهری که همیشه میخونیم.
بله، نماز ظهر روز عاشورا. حالا توی یه تعبیر شاید مثلا اینجوری باشه که یه نمازیه که ظهر عاشورا میخوانن. نه نه، نمازی است که نماز ظهر است که روز عاشورا اول از آن خونده میشه. سیره خیلی خوبی هم هست و اینم خودش یک پیام داره. پیامش این است که در این لحظه سیدالشهدا سلام الله علیه در میدان نبرد در مقابل آماج تیرها ایستادند به نماز. ما که الان در مقابل تیر و گلوله نیستیم که، ما داریم سینه زنی میکنیم. خب حالا سینه زنیمون رو قطع بکنیم، نماز رو راست بخونیم. سیدالشهدا در مقابل تیرها و گلوله ها وایسادن به نماز. بعضی از اصحابشون وقتی امام سلام داد اونا به شهادت رسیدن. یعنی انقدر خودشون رو سپر تیرها کرده بودن که امام بتونه نمازشو بخونه. این نماز رو ما داریم زنده میکنیم. اشهد ان لا اله الا الله اقمت الصلاه، شهادت میدم که نماز را برپا داشتی، زنده کردی نماز را. خیلی به نماز اهمیت بدیم. خب چطور میشه که یه سینه زن ابی عبدالله یه عزادار مثلا بعضی از مجالس اینجوری تا ساعت 1 و 2 بعد نصف شب عزاداری میکنه بعد نماز صبح نمیخونه؟ این مورد رضایت امام حسینه؟ عزاداری برای نماز است، عزاداری برای دین است. اصلا تمام این حرفا برای این است که ما اسلام رو زندهش کنیم.
درست. پس استاد این نماز همون نماز ظهر است؟
همون نماز ظهر
است که واجبه.
بله بله بله.
منتها تأکیدمون بر اینه که موقع اذان
بله هر جا هستید همونجا وایسید نماز جماعتتون رو بخونید.
درست.
خیلی هم سیره خوب، مثل این سیره قرآن خونی که واقعا الان دیگه جا افتاده توی مساجد. خیلی واقعا سیره خوبیه،
تلاوت یک صفحه قرآن.
بله، بعد از نماز عشاء تلاوت یک صفحه. میدونی شبی چقدر تو کل کشور داره قرآن خونده میشه؟ این سنت اصلا رو هر کی گذاشته تو پروندهش تا آخر نوشته میشه. خیلی سنت خوبیه، یک صفحه قرآن. حالا این میره خونش، معلوم نیست بخونه. حالا اون نماز هم همینطوره. این تا ساعت 2 و 3 میخواد سینه بزنه تا نهار بخوره، حالا بره خونه خسته اینا نماز ظهر است کی میخونه؟ ظهر عاشورا است، ساعت 4 بعد از ظهر. خب اول وقتش میخونه دیگه، سنت خیلی خوبه.
ولی این جای نماز دیگه ای رو نمیگیره.
نه نه نه،
همون نماز ظهر
ظهر عصرش دیگه.
نماز عصر هم باید بخونه.
بله بله.
عرض کنم که بعد برای ظهر عاشورا ما نماز خاصی داریم؟
نه
نداریم.
نه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. خانم کاظمی گفتن که شخصی پولی رو واریز کرده که نماز میت، در واقع نمازهای فوت شده میت رو بخونن، ولی اسمشون رو نمیدونن، آلا فامیلیشون رو نمیدونن، نام پدر اون مرحوم کسی که.
ببینید، شخصی که اجیر میشه نماز را، نماز قضای میت را بخواند، باید نیت شخص معین رو بکنه. شخص مبهم مجهول معنا نداره. یعنی ما همینجوری مثلا اینجوری بگم، همینجوری گفتن که آقا یک سال شما نماز قضا بخونید، برای کی؟ باید معلوم بشه. منتها شخص معین و مشخص نیازی به اسم ندارد، ممکن از راه دیگه معین و مشخص باشه. الان ایشون تو نیتش نماز قضا رو برای کی داره میخونه؟ برای همون آقایی که یا همون خانومی که اون واسطه ایشون رو اجیر کرده.
حالا ممکنه ندونن خانوم هست یا آقا چی؟
اونش هم مهم نیست.
اونم مهم نیست.
میت، چون دیگه نماز قضا که برای مرد و زن فرق نمیکنه که.
درست.
برای میت زن میخونم من یا برای میت مرد میخونم چه فرقی؟
برای میت مورد نظری که به من سفارش
بله
دادن ایشون
واسه همون شخص معین، خلاص معین دیگه.
بله.
که میگه مثلا کجا؟
ولی اسم و فامیلش فعلا
اسم و فامیلش رو نمیدونم. برای بله. همون شخصی که شما رو اجیر کردند، اون حالا میت مرد یا زن که توسط اون واسطه شما اجیر شدید، برای اون نیت میکنید و میخوانید و درست هم هست.
بهتر اینه که انسان بدونه دیگه. درسته؟
بله خب بهتره. بله.
اسم و فامیل یا حالا چون بعضی یه نکته هم هست، فکر میکنم بس اسم پدر اسم پدر اون میت؟
نه 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 اسم پدر لزومی نداره.
خب عرض کنم که سوال بعدی گفتن آیا محو کردن لکه های پوست با کرم های آرایشی و حضور با این حد از آرایش در جایی که نامحرم حضور دارد اشکال دارد؟ به صورت کلی حد آرایشی که در برابر نامحرم باید نمیشود داشت جایز است یا خیر؟ حالا اینا توضیح بفرمایید.
علاوه بر این که خانم ها باید حجاب داشته باشن که توضیحش رو دادیم، کمیت چقدر، کیفیت چجوری، اینا رو توضیح دادیم. علاوه بر این باید در معرض نگاه مردان نامحرم از آرایش و زینت اجتناب و دوری کنن. این بازم خودش یه قاعده است. حالا آرایش چیه؟ موکول به عرفه. اون چرا که عرف آرایش میدونه. بعضی چیزا رو آرایش نمیدونه. مثلا خانمه رفته صورتش رو، موهای زائدش رو زدوده، بند انداخته یا هر چی، حالا کار نداره به هر وسیله. این آرایش نیست. این پیرایش. اما یه وقت است که نه، روژ لب میزنه سایه،
یعنی هر چیزی که زیبایی زن رو
افزایش
بده،
زیبایی
یا زیباش کنه، مثلا
زیبایی طبیعیش رو افزون میکنه یا اگر زیبا نیست به اون وسیله زیبا میشود. لذا میگه که آرایش کرده. یا زینت، زینت غیر آرایشه. زینت این است که فرض میفرمایید که یه روی لباسش، فرض مثال میزنه، ما
طلایی مثلا، یا لباس خاصی، مثلا
لباس خاصی، لباس خاصم حتی چادر، چادر خاصم ممکنه زینت حساب بشه. وقتی این موکول به عرفه. حالا این که ایشون میفرماین اگر
این حالا این خیلی مرسومه در بین خانم ها، این کرم ها،
کرم
هایی که میزنن به صورت، حالا یا سفید کننده است یا مثلا یا پودر یا گای کرم هست که این لک کوین ها،
من فکر میکنم تو عرف این رو آرایش حساب نمیکنن، تو عرف خود خانم ها این رو آرایش محسوب نمیکنن.
بله. خب عرض کنم حالا به صورت کلی گفتن که آرایش که جایز نیست دیگه، درست؟
آرایش، بله، آرایش و زینت.
بعد این معیارش عرف. الان مثلا استاد ببینید یکی از نکاتی که هست، مثلا سرمه کشیدن. سرمه کشیدن دو جنبه داره. یه جنبه تقویتی و نمیدونم طبی و درمانیه، یه جنبه زینتی هم داره. بعد حالا خانم میتونه اصلا این رو در معرض
طبیعش، من بعید میدونم اون اصلا نمود نداره. طبیه تقویتی داخل چشمه، نمود نداره. یعنی اصلا نشون نمیده خودشو بیرون. که شما بگید مرد نامحرم الان نگاه میکنه میبینه مثلا این زیباتر شده. بعید میدونم، همچین چیزی نیست.
خب در هر صورت یک سیاهی بر روی پلک چشم ایجاد میشه.
خب حالا همین در عرف این چیزه آرایش حساب میشه، موکول به عرف دیگه. مثلا تتوئه، ببینید مثال های زیاد،
مثلا الان همین خود سرمه در گذشته به عنوان آرایش بوده؟
نه خیر، نبوده. لذا بعضی اصلا کحل یعنی سرمه، اصلا بعضی استثناء کردن تو بعضی استفتاءات،
آقایون هم حتی،
بله بله، تو استفتاءاتشون آوردن، تو استفتاءاتشون هم آوردن این استفاده از روایات شده، چون در روایات بوده، چون سرمه جز آرایش نبوده، سرمه چیز معمولی بوده که افراد برای تقویت سوی چشمشون استفاده میکردن.
حالا مثلا در گذشته سرمه میکشیدن، نمیدونم، یا خط لب میکشیدن، یا نمیدونم سرخی لب رو مصنوعی، الان شده به حالت تتو، یعنی رنگ،
درست
عرض کنم که به صورت ثابته،
ثابته.
اینا فرق نمیکنه؟
نه نه فرق نمیکنه. واقعا من الان خودم مرددم در این که ما به خانم هایی که تتوی ابرو میکنن، چون خیلی سوال میکنن، خودتونم بودید دیگه،
بله دیگه، الان یه چیکار مرسوم شده،
مرسوم شده، میگن که این رو خب چیکارش کنیم، بپوشونیم نپوشونیم؟ میگن باید ببینیم عرف بانوان چی میگن، این رو آرایش حساب میکنن یا نمیکنن. من خودم هم نمیدونم واقعا همچین چیزی هست، با اینکه این متداول شده. یعنی اصلا شکل ابرو دیگه، ابروش یکم اینجوری بوده اونجوری شده. مثل این است که فرض کن یکی رفته عمل بینی انجام داده، الان بینی خودشو که مثلا اینور اونور کرده، بالا پایین کرده، این آرایشه؟
البته اون تتوهای ابرو هم باز دو جوره. یک کسی مثلا خانم ممکن در مسیر همون ابرو مثلا رنگش رو پررنگ کرده یا مو کاشته، مثلا یکی اصلا مسیر رو عوض کرده، اصلا
یعنی تو چشم میزنه،
مثلا ابروی شیطانی شده.
احسن تو این اون چی که تو چشم میزنه خودش یه نکته است، یعنی همین که مرد نامحرم میبینه جذبش میکنه، یعنی چشمشو میگیره، خیره میکنه. این اگر باشه ولی جایز نیست.
درست. خب آقا میثم از محمد شهر برامون فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام، وقت بخیر. بخشی که دوستام هست، این کل سال پیرن مشکی تنشه، یعنی کلن مشکیشو در نمیاره، علتش هم نگفته، ولی خب طور که معلومه به خاطر مصائب اهل بیته. بعد خب این اشکالی نداره، این کسی 165 روز سال مشکی تنشه، عیبی نداره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا ما یه خورده بحث رو کلی‌تر مطرح می‌کنیم که برای همه دوستانم قابل استفاده باشه. به صورت کلی پوشیدن لباس مشکی، چه پیراهن، چه کت، نمیدونم حالا یه چیز دیگه، بفرمایید استاد حکمشو.
بسیاری از آیون فقها فرمودن که کراهت پوشیدن لباس سیاه ثابت نشده است در غیر نماز. تو نماز یه بحث دیگه است، چون تو نماز سوره صلاح هم نگاه کنید، مکروهات لباس نمازگزار. بعضی ها در مورد نمازگزار گفتن که لباس مشکی برای نمازگزار مکروه است، مگر همین چادر مشکی که خانم ها سر میکنن یا عبای مشکی که آقایون بیاندازه، اینا هم تازه استثناء شده. حالا تو نماز یه بحث دیگه است، در غیر نماز ثابت نشده که پوشیدن لباس مشکی مکروه باشه. درست. این یک نکته دیگه این است که حالا بخواد بگید که مثلا ببینیم مکروه، نه مکروه شمرده نشده است.
خب یعنی اگر کسی در طول سال لباس مشکی مثلا پیراهن مشکی بپوشه، ولی حالا نیتش هم به قول ایشون ممکنه در مسائل اهل بیت باشه، یا نه اصلا لباس مشکی لباس عشق هستن.
درست. بعضی هستن که... میگم چی پوشیدم؟ میگه هیچی پوشیدم،
دوست دارم مثلا. آره. پس کراهت نداره.
نه کراهت نداره.
بعد حالا اون بس روانی شاید یه بس دیگه است. این تأثیرات روحی روانی که ممکنه رنگ سیاه
این که در تمام باشه. سال ببینید بعضی چیز هست که اصلش خوبه ولی افراطش بده. بنده مثلا مثال میزنم خودم، جناب آقای اسماعیلی، فرض کنید الان پیرهن مشکی پوشیدیم، هر دومونم پوشیدیم. بله. تازه ما تا دو سه روز پیش عرض می‌شود که قبامون هم مشکی بود، تمام لباسامون مشکی بود، ولی الان کمش کردیم، الان پیرهن مشکیه. فرض کنید تا 15 محرم هم پیرهن مشکی تنمونه، بعدم پیرهن مشکیمون رو عوض می‌کنیم. آقا این چه وضعیه؟ مگه تو؟ نه چرا، ما هم والله اهل ولایتی ما هم... ولی خب توصیه نشده به این که ما دائم بخوایم لباس مشکی بپوشیم. لباس مشکی نماده، سمبوله. تو ایام مخصوص عزاداری که همون ایام به اصطلاح مهم عزاداری از اول محرمه تا هفته امام، تا هفته سید الشهدا. بله من کار ندارم، ما بعضی محرم سفرام میپوشن، اینم تو استفتاءات اومده بپوشن.
من این نداره
ما احترام میذاریم، ان شاء الله ماجورم هستن. بله ماجورم، ولی اینکه دیگه کل سالو کسی بپوشه نه، این توجیهی نداره و افراطه. ببینید جوان خودش یه مشکل داره، چون جوان باید متنوع باشه. متأهل زن و بچه داره، زن و بچه داره. مثل اینایی که 2 میگه که من سر و صورتم اصلاح نمیکنم، من قبول ندارم. ببینید من الان اینجا عرض میکنم، من اینو قبول ندارم، درست نیست. و چی اصلاح نمیکنی بعد چی میشه اون وقت؟
حتی خانم ها اینم خانم ها هم حالا حتی وقت خانم تمام شده
ولی خانم ها هم تو هفته امام خیلی خوب، بعدش شوهر داری تو، مرد زن داره، نظافت خوبه، نظم خوبه، ما نباید افراط بکنیم. بنابراین پوشیدن لباس مشکی در طول سال، اینو من نمیتونم بگم دیگه، این انشالله ماجوره و ثوابش میدن و مطلوبه و نه چنین چیزی ما نداریم. چنین چیزی ما نداریم، نیامده همچین چیزی.
بعد حالا این سوالم به عنوان سوال آخر، چون وقت ما اصلا پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل بیت سفارش شده؟
پوشیدن لباس مشکی چون نماد عزاداری تعظیم شاعر، همه آیون مراجع فرمودن، حتی در استفتایی که از مقام معظم رهبری شده بود خیلی جالبه، ایشون فرمودن اب نداره، محرم و سفر هم اگر کسی 2 را بپوشد انشالله معجور است و ثواب بران مترتب است. ثواب بران مترتب است، ولی دیگه نمیشه بگی کل سال شما بپوشی دیگه، چون اون طرفش هم باید حساب بکنیم که یه سری آسیب ها و نکات دیگه هم داره.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده که امروز همراهی فرمودید روشنای احکام رو. روی صفحه موبایل من که پیامک های شما میاد و پیام های شما، تعداد زیادی از سال باقیمون انشالله زنده باشیم هفته آینده. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن وربك الطوف وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.